بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در استدلال چهارم قائلین به اعم در مسئله مشتق بود. یه اشارهی به بحث دیروز کنیم و امروز بحث رو تکمیل کنیم. استدلالشون به آیه شریفه قرآن بود، نه به آیه بلکه به استدلالی که امام علیه السلام به آیه کرده است. آیه 124 سوره بقره لا ینال و عهد الظالمین در داستان ابراهیم. در احادیث متعددی هست که امام به این آیه استناد کردن برای عدم صلاحیت کسانی که سابقه بت‌پرستی داشتن برای تصدی مقام امامت. یعنی سابقه مقام بت‌پرستی سبب می شود اونها مصداق ظالم بشن. مصداق ظالم هم که شدن، مصداق لا ینال عهد الظالمین خواهند شد. ائمه علیهم السلام به این آیه به این وسیله استدلال کردند. حالا آیا این استدلال بدون اعم بودن ممکن است؟ نه، حتما باید مشتق برای اعم باشه، که عنوان ظالم بر کسی که تلبس به ظلم فی الازمنت سابقه و انقضا عنه الظلم الان صادق بشه. پس اگر قائل به عم باشیم این استدلالات درست میشه، اما اگر قائل به عم نباشیم ممکن است کسی در مقابل امام علیه السلام جواب بده که آقا لا ینال عهد الظالمین کسی است که الان ظالمین باشه، در حال تصدی خلافت ظالم باشه، بت پرست باشه. اینها که در حال تصدی خلافت بت پرست نبودن، پس استدلال شما درست نیست. نتیجه اگر قائل به عم باشیم استدلالات درست میشه و الا فلا. گفتیم در اینجا یه جوابی دادن، دیگران هم همین جوابو و آب و رنگ های مختلف گفتن. منتها مقدمتاً برای این جواب هم دیروز یه بحثی درباره حقیقت امامت داشتیم. حالا جوابی که مرحوم آیا خونداده و دیگرانم پسندیدن و کم و بیش با تغییراتی آن رو ذکر کردن، حاصلش چنینه. با توضیح که عرض میکنیم، حاصلش این از اوصاف عنوانی سنو است. منظور از اوصاف عنوانی یعنی اوصافی است که در عنوان احکام اخذ میشه. الاوصاف العنوانیه، عنوان موضوعات، عنوان احکام، موضوع احکام. اوصاف عنوانیه سهلت گاهی صرفا عنوان مشیره، یعنی اون عنوان هیچ دخالتی در ملاک حکم نداره ابدا. حکم دائر مدار محور دیگری است. این عنوان مشیره، اشاره میکنه. مثال خوبی که برای این مسئله میتوان زد چیزی است که در بعضی از احادیث وارد شده. کسی آمد خدمت امام علیه السلام، مرحوم شیخ انصاری هم در خبر واحد نقل کرده این حدیثو. عرض کرد بسیار می شود که من احکامی می خوام بپرسم و نمی توانم ملاقات شما کنم، دستم به دامن شما نمی رسد، چه کدام؟ از کی سوال کنم؟ امام فرمود علیکه به هذا الجالس، علیکه به هذا الجالس، اون کسی هم که جالس بود در محضر حضرت ظاهراً محمد ابن مسلم بود، از بزرگان اصحاب. از این آقا بپرس، هر وقت دستت به من نرسید از محمد ابن مسلم بپرس. حالا آیا این جلوس دخالتی داره در این سوال؟ عنوان الجالس، یعنی اگر این قائم باشه ایستاده باشد ازش سوال نکن، یا نه جلوس و قیامی در این جانی معیار سوال اون مقام علمیت و تقوای محمد ابن مسلمه؟ منتها عنوان مشیر، یعنی الان که میخواست اشاره کنه گوه هذا الجالس، این برای اشاره است. بلا اگر این آقا قائم باشه، جالس باشه، غیره، نائم باشه، ماشی باشه، این دخالتی در حکم نداری، صرف هم للاشارت خارجیه به هذا الموضوع. این قسم اول از اوصاف عنوانیست که هیچ دخالتی در حکم نداره، لا حدوثن لا بقاءن، بلکه فقط و فقط عنوان مشیر. و اما قسم دوم، عناوینی هست که دخالت در حکم داره و اخذ در عنوان شده، موضوع شده، اما دخالتش حدوثنه نه بقاءنه. حدوثن دخالت داره، بقاءن دیگه لازم نیست. مثل این است که میگه از سارق و از سارقه فقط ایدیام، این سارق که میگه حدوثن کافیه سرقتی سر بزنه از او تا حکم قطع بیاد، لازم نی دائما در حال سرقت باشه حدوثن و بقاهن. آنما سارق بشه فقط او بالای سرش هست تا اجرا بشه، آنما قاتل بشود حکم قصاص بالای سرش از، ولو این عنوان بقاءن دیگه قتلی از او سر نمیزنه، شد به خمری، زنایی، سرقتی، چنینی، چنانی. اینها یه مسائلی است که حدوثن علت، بقاءن دیگه لازم نیست این عناوین باقی باشه، یقین داریم. و اما قسم سوم، اون عناوینی هست که حدوثن و بقاءن دخل در حکم دارد و به عبارت اخرى الحکم یدور و مدار العنوان، مادام العنوان موجودم الحکم موجود. مثلا میگه اجتنب عن النجس، اجتنب عن المسکر، مادام این که این غذا، این شیء نجس است اجتنب، اگر آب کشینن خب معلومه دیگه اجتنابی نداره. یا مثلا مادام این که این مایه مسکر اجتنب، بعد که دیگه مسکر نبود چه اجتنب، و ها کذا اجتنب عن الفاسق و الفاجر و لا تو صاحب الفاسق و الفاجر، آدم فاجر فاسق رفاقت نکن. یعنی مادامی که این عنوان حدوثن بقاءن هر دو حکم یدور مداره، اگر یه روز این عنوان سلب شد حکم اجتنب از بین خواهد رفت. یا میگه قلد العالم، علم رو تقلید کن، اگر این آقا علم بوده، حالا از علم بودن افتاده، یه آقای از او علمه، خب پیداست دیگه این حکم قلد العلم نیست، حدوثن و بقاءن عنوان عالمیت باید باشه، اگر نباشه که نمیشه. بنابراین فهمیدیم که عناوین مأخوذ در ادله یا به تعبیر ایشون اوصاف عنوانیه دارای سه حالت است. عنوان مشیر است. یک، چیزهای عناوینی است که حدوثن علت است نه بقاءن. دو، عناوینی که هم حدوثن و هم بقاءن. این نه تنها به درد این بحث میخوره، به درد همه جا میخوره که ما بین این سه تفکیک کنیم. خب اینا از کجا بفهمیم؟ قسم اول یا دوم یا سوم؟ قرائن میخواد، القرائن الخارجیه و الداخلیه، قرائنی از بیرون از درون، مناسبت حکم با موضوع. خیلی جا همون مناسبت حکم موضوع روشن میکنه کارو، مثل اشتنب عن المسکر عن النجس. معلومه مادام نجسن، مادام مسکرن، تناسب حکم و موضوع اجتناب و نجاست خودش مسیر کار رو روشن میکنه. قلد الاعلم، تناسب حکم و موضوع مسیر کار رو روشن میکنه، به خلاف مثلا اقتص عن القاتل و نمیدونه از زانیت و زانی فجلدو از صادق و صادقه فقتو، اونجا مناسبت تعیین میکنه. قسم دومه، علیک به هذا الجالس یا اسأل عن هذا المعمم. اعمامه سرش که نباشه علمش که از بین نمیره. این عنوان مشیره، معمم بودن عنوان مشیره، از اون آقای معمم، از اون آقا سوال بکن، از اون که لباسی سفیده، سفیدی لباس که دخالت نداره. اینا عنوان مشیره، مناسبت احکام و موضوعات میتواند شخص کنه که این در کدام یک از سه قسم هست. همه جا تفکیک این سه از هم برای حل مشکلات احکام و فروع لازمه. حالا با توجه به این مقدمه این که ایشون فرمودن، میریم در ما نحنفی ببینیم داخل در کدام یک از این سه هست. این که میگه لا ینال عهد الظالمین، مسلماً عنوان مشیر نیست، چون ظلم یک رابطه منفی دارد با امامت و مقام عهد الهی، ادخالتی دارد. صحبت این است آیا قسم دوم علت حدوثیه یا نه قسم سوم حدوثن و وقا. اگر از قبیل قسم سوم باشد، استدلال اعمیه ها در اینجا زنده میشه. اگر از قبیل قسم سوم باشد، استدلال اعمیه ها در اینجا زنده میشه. که میگن به این آیه استدلال کردن، دلیل بر این است که مشتق اعم. و اما اگر از قبیل قسم دوم باشه، قرائنی داشته باشیم که قسم دومه، دیگه استدلال به این آیه دلیل بر اعم بودن نیست، دلیل بر اعم بودن نخواهد بود، بلکه میتواند از قبیل بله جری به لحاظ حال تلبس باشه، جری به لحاظ حال تلبس باشه. معلومه خود اینجا که میرسه قرینه اقامه میکنه و قرینه ایشون میگن جلالت قدر امامت ایجاب میکند که از قبیل قسم دوم باشه نه سوم. کسی که حتی یک لحظه هم بت پرستیده شایسته این مقام نیست، شایسته این مقام نیست. چرا؟ چون مقام خیلی والاست. بنابراین باید یه نقطه تاریک در تمام زندگانی این شخص نباش، یه سابقه سو در تمام زندگی این شخص نباش. پس قرینه داریم کسی که کانم مصداقا للظالم ولو آنم ما الانم مصداق ظالم نیست، معذالک باز لایکون به امام. چرا؟ لجلالت مقام الامامه. پس لاینال عهد ظالمین چه میشه؟ چرا بر من قضا عنه المبدأ اطلاق میشه؟ مجاز نه، جریه به لحاظ حال تلبسه لجلالت مقام الامامه. این قرینه است که ایشون در اینجا ذکر کرد. حالا ما برای اینکه قرائن دیگری رو هم دست و پا بکنیم میتوانیم اضافه کنیم. اولا قرینه ای که مرحوم آخوند گفت وقتی روشن میشه که امامت رو به معنایی که دیروز گفتیم تفسیر کنیم، بگیم قد سبق که امامت مقامی است بالاتر از نبوت و امامت تحقق عینی اهداف نبوت، امامت ایصال به مطلوب در حالی که نبوت ارائه طریقه، امامت آمیخته با ولایت تکوینیه و تأثیر در نفوس است و ولایت تشریعیه که تأسیس حکومت و امثال زادکی. امامت یه مقام بسیار والایی هست و با توجه به این مقام والا مناسب این است که بله اینجا از قبیل قسم دوم باشه نه از قبیل قسم سوم. غیر از این ما میگیم معنای دیگری نداره، ولی توجه به این معنا مهمه. بله ایشون داره جلالت قدر امامت، ما نمیگیم نگفته ایشون، من میگم همین کلام ایشون توضیح میدیم چرا جلالته، چون بالاتر از نبوته، چون تحقق عینی اهداف انبیاست، چون ایصال به مطلوب در حالی که اون ارائه طریقه. من توضیح جلالت رو دارم میدم، ایشون یک کلمه جلالت گفتن و ایشون سوال میکنه آیا کسی غیر از این گفته؟ من نمیگم که کسی غیر از این نگفته، و این مطلب رو هم مفسران غالبا تصریح بهش نکردن، یعنی در توضیح امامت کم گذاشتن، مفسران کم بحث کردن که امامت فرقش با نبوت چیه، چرا بالاتر است، چرا بالاتر است و ولایت است، ولایت الهیه است، در بعد تشریع، در بعد تکوین. اینا رو غالبا متعرض نشدن. اگر ما متعرض بشیم در اینجا و توجه به ابعاد امامت داشته باشیم، اون وقت می توانیم این کلمه جلالت قدر الامامه ای که مرحوم آخوند گفته، این کلمه کوچکو به عمقان برسیم و بدانیم چرا وصف عنوانی در محل بحث ما باید قسم دوم باشه نسه. خب این توضیح برای جلالت مقام امامت. امامت با ولایت فرقی نداره، منتها ولایت الهیه همه جانبه تکوینی و تشریعی، این ولایت مساویست با امامت. خب این یک قرینه‌ای که ایشون ذکر کرده و ما توضیح دادیم، و اما قرینه دومی می شود اینجا آورد و آن این است که اگر عنوان ظالم از قبیل قسم سوم باشد، این آیه شبیه توضیح واضح میشه، یعنی خدا میخواد بفهم کسی که الان بت پرسته الان امام خلق نمیشه. خب این که توضیح واضحه، کسی که الان بت پرست، الان ظالمه، الان فاسقه، الان ولایت مطلقه الهیه نداره، چون الان این که توضیح واضحه، این برای ابراهیم نباید یه همچه حرفی بزنن. نه تنها ابراهیم، همه میدانن این معنا رو که ولایت مطلقه الهیه با ظلم، اونم ظلم به معنی شرک، عابد وثن و صنم. یعنی احتمال میداد ابراهیم که به عابد وثن، عابد صنم، خداوند اگر در میان بچه های ابراهیمی همچه آدم های پیدا بشن تقاضا کرده بود ابراهیم، اصلا همچه دوازه ابراهیم کرده بود؟ نه، این چنین شخص که قسم سومه نه داخل در سؤال ابراهیم بود نه نیازی به جواب داره، چون توضیح واضح دومی هست نیاز به بیان داره که من عبد سنمن او سجد لسنمن فی لحظت من لحظات عمره این لا یستحق الامامه، این احتیاج به بیان داره. اما سومی که خیلی توضیح واضحه، نه ابراهیم چنین درخواستی رو میکرد نه نیازی به چنین جوابی بوده، این یه مؤید دوم میشود، یه قرینه دومی میشود برای این که قسم دوم مراده نه قسم سوم. اهل بودن که خب اون شباهت میده، اهل بودن بچه منه، بچه من اینجا غیر از اونه، اینجا تقاضا میکند خدایا و من ذریتی از دودمان من هم ائمه قرار بده، یعنی اگر در میان ذریه من بت‌پرستانی بوده باشن منصب ولایت الهیه رو به اونها بده، اینه در حال بت‌پرستی. نه همچین تقاضایی بوده نه همچین جوابی لازم داره. این هم معید دوم برای این که آیه از قبیل قسم دوم است نه از قبیل قسم سوم. استغفار رفتی به اینجا نداره، اون بحث دیگری است، اون کار دیگری نداره، اون کاری به اینجا نداره. حالا اجازه بدید اون بحث دیگری است، اون بحث دیگری است. و اما قرینه سوم، قرینه سوم اون استدلالاتی است که برای مقام عصمت انبیا میارن. ما در باب عصمت انبیا میگیم پیغمبر باید معصوم باشه، معصوم هم در تمام عمر باشه حتی قبل از نبوت. مهمترین دلیلی که در باب عصمت میاریم دلیل چیه؟ بله، دلیل اعتماد. یعنی اگر پیغمبر معصوم نباشه قابل اعتماد مردم نیست. قبل از نبوت هم اگر یه آدمی باشه آلوده قابل اعتماد نیست، میگن آقا این تا دیروز در این محل ببین چه کارهای انجام میداد، حالا آمده پیغمبر شده و ما باید بریم همه زیر سایه دعوت او، مگر میشه همچین چیزی؟ توجه داره، حتی قبل از نبوت اگر دامان او آلوده باشه، توجه دارید، نمیان این کارو بکنن، نمیان این کارو بکنن. ما در باب عصمت به مسئله اعتماد و اطمینان که مهمترین استدلال عصمت است برای سابقه انبیا میگیم من اول عمرهم باید سابقه سو نداشته باشن. خب مقام امامت که بالاتر از مقام ولایت است، مقام نبوت است، این امامتی که ما میگیم این از اون مهمتره، این میخواد اجرا کند، تحقق ببخشد، پیاده کند تمام اهداف انبیا رو. آنچه اونها رو کاغذ نوشتند و در سخن گفتنی در عمل میخواد تحقق بده. امامت حقیقت چی این شد؟ خواهیم به طریق اولا باید سابقه سو نداشته باشه. اینا هی معید میشود برای اینکه آیه از قبیل قسمه چندم باشه؟ دوم. و اما شاهد دیگر، شاهد چندم میشه؟ شاهد چهارم. جمله ایست که بعضی از آیون گفتن و تعبیر خوبیه. وان این است در باره امام جماعت، گفتن محدود به حد شرعی نباش. حالا یا باطل امامت شمکوه، بنده بحث در کراهت و بطلان ندارم، محدود به حد شرعی نباش. یعنی اگر یک کسی 20 سال قبل یه حدی برش جاری شد، تا آخر عمر امامت نکن، امامت جماعت نکن. این درباره امامت جماعت یه حمد و سوره فقط میخواد عوض اینها بخونه. جایی که حفظ این سابقه به عنوان یک حکم وجوبی یا استحبابی درباره امام جماعت که وظیفه سنگینی بر عهده ندارد، وقتی میگیم سابقش چنین نباشه، خب وقتی کسی میخواد امام بر خلق و تحقق بخشنده اهداف انبیا باشد، این سابقا بت‌پرست باشه، تناسب نداره. اینا همش هی قرینه میشود بر این که آیه از قبیل قسم دوم است، یعنی علت حدوثی ظلم برای محرومیت از امامت، نه حدوثی و بقای هر دو. توجه کردیم؟ خب قرائن و توسعه دادیم و معلوم شد که استدلال کردن به این آیه فایده ندار. الاسلام میگن یجب ما قبله، چیه؟ خب اون معنیش این است وقتی مسلمان شد اگر قبلا شرب خمری کرده حد برش جاری نمی کنن. این چه ربطی داره به این که این امام خلق بشود؟ کمن لازم بله، ما میگیم کمن اتاب و منظم کمن لازم بله. اما اینا غیر از مسئله امامت و ولایت بر خلقه، اون یه حساب. این معنیش این است این آدم عادیست خوبه مسلمان هم. خب بگذرم، تا به حال یه جواب از آیه دادیم، جواب مرحوم صاحب کفایه بود و جواب رو با مقدمات و ذیل مقدماتی پرورش دادیم که جا بیفته. و اما اونا جواب اون آخر به جواب دیگه هم داره، و اون جواب دوم این است. ما میگیم اون زمانی که این آقا بت‌پرست بود مصداق ظالم بالفعل بود یا نه؟ اون زمانی که این آقا در مقابل بت سجده میکرد مصداق ظالم بالفعل بود یا نه؟ متلبس بود یا نه؟ اون وقت بنابر مذهب اخصم ظالم بود، اون وقت مشمول لاینال شد. لاینال هم مطلق، یعنی الان که متلبسه به ظلمه لاینال، نه حالا نه در آینده. خب دقت کنید، در زمان ما میگیم برای اخص، اون روز مصداق اخص بود، وقتی که بت میپرستید مصداق اخص بود، ولی مصداق اخص که بود یه حکم مطلق بالای سرش آمد، گفت کسی که امروز مصداق این شد تا ابد محروم. پس تلبس بالفعل بود ولی حکم اطلاق داشت. ما موضوع اطلاق برش درست نمی کنیم، اعم از من قضا و من تلبس بالفعل، موضوع من تلبس بالفعل می گیریم ولی حکمش اطلاق می دیم. از عموم حکم و اطلاق حکم داریم استفاده می کنیم. تا به حال بحث این بود موضوع دستکاری بکنیم، حالا بحث این است نه، موضوع دستکاری نمی کنیم، حکم رو اطلاق میگیم. داره میگه من تلبس به ظلم فی آن واحد و مصداق اخص شد لا ینال عهدی الی الابد، نمیگه لا ینال الان، میگه لا ینال الی الابد، الی الابد لا یناله، لا یناله. تاجده ما در از زانیت و از زانیم حتی میتونیم همینو بگیریم. میگه اون لحظه‌ای که مصداق زانی شد براش حد اومد، بعد از اون دیگه دلیل بر سقوط حد نداریم. چرا ساقط بشه؟ عنوان زنا از بین رفته. خب چرا رفت؟ چرا از بین بره؟ اونجا قرینه داریم، هر کجا قرینه داریم، هر کجا قرینه داریم میگیم، هر کجا قرینه نداریم نمیگیم. صحبت در این است ما بیاییم تمسک بکنیم به اطلاق و بگیم اطلاق لا ینال عهد الظالمین 10 سال 20 سال 30 سال قبل که مصداق عابد وثن بود، لا ینالوی خطاب ابراهیم بالای سرش آمد و این لا ینالو هم محرومیت الالعبد در پیشانی او نوشت. پس ما تمسک به اطلاق میکنیم، کار به مسئله موضوع نداریم. بله؟ نه، مسئله قضیه حقیقیه نیست، بلکه مسئله این است کسی که مصداق حکمی شد. اینن هر مثال بزنم، المال متغیر، بگیم المال متغیر یجب الاجتناب عن، یه لحظه که متغیر شد تا ابد این حکم بالای سرش هست، زائل شدن این حکم دلیل میخواد. تمسک به اطلاق مسئله قضیه حقیقیه، یعنی قضیه حقیقی که هست، همه اینها قضیه حقیقی است، هیچ کدام اینها قضیه خارجی نیست. ولی صحبت این است آیا حکمی که در اینجا ما آوردیم حکم مطلقی هست ما در اینجا آوردیم، یا حکمی که در اینجا آوردیم حکمی است محدود. چون آیه اطلاق دارد، میگه من طلب بسب ظلم فی زمن من الازمنه، این شخص لا ینال عهدی، هیچ وقت روی این سعادت رو نمی بیند که عهد الهی به او برسد. خب بله، نه مربوط به استدلال نمیشه، یعنی ولو قائل به خصم باشیم با این آیه امام علیه السلام استدلال میکنه. من به عبارت واضح تر بگم، مثل این که درست معلوم نشد، مثل این که موضوع آقا مثال رها کن، من برم بدون مثال مسئله واضحه، ببینی مسئله رو واضح تر کنم. من میگم امام علیه السلام میفرماید ظالم به معنی مشتق، مشتقم مخصوص من تلبس بالمبدع، قبول، اهم هم نیست، اخص هم نیست، اخص هم هست، اهم نیست، ولی من با این اخص بودن به شما استدلال میکنم، میگم یه روز این مصداق اخص بود یا نه، امروز نیست، امروز من قضا هست، ولی اون روزی که من قضا نبود آیا لاینالو آمد؟ آمد. آیا این لاینالو اطلاق داشت یا مقید به همون حالت و زمان خاص بود؟ ظاهر لاینال مطلقه، ما به اطلاق لاینال میگیریم، میگیم کسی که متلبس به ظلم شده الان ظالمه، لاینالو عهدی الالعبد، ما تمسک به شما باید ثابت کنید تقییدو. اگر دلیلی بر تقیید شما نتونید بیارید، من تمسک به اطلاق میکنم، میگم یه روز این مصداق این عنوان که شد محرومیت ابدی و بی قید و شرط در پیشانی او نوشته شد. میگید شما نه، این محرومیت مادامیه، مادام ظالمنه. من میگم دلیل بر این تقیید رو ثابت کنید. ظاهر کلام اطلاق داره، ظاهر کلام اطلاق داره، باز توجه نمی کنید. من میگم وقتی میگه لا ینال، قیدی که بهش نمیزنه، نمیگه لا ینال مادام ظالمن، میگه ظالم که شد لا ینال الالعبد، میگن الالعبد از کجا میارید؟ همه مطلقات از کجا میارید؟ در مقام بیان بوده، قیدی نزده است، و هر کسی که در مقام بیان باشه قیدی نزند با مقدمات حکمت استفاده اطلاق میکنیم. ما هم اینجا الالعبد استفاده اطلاق میکنیم. شما اگر میخواید بگید مادامی هست، شما با دلیل بیارید، شما باید اقامه دلیل بکنید. مادامی که اقامه دلیل نکنید ما قبول نمیکنیم. خب اجازه بدید تمام کنیم بس. تکرار نکنید، شما تکرار کنید، بنده هم تکرار میکنم، اون وقت میشه داستان اون آقای منبری. گفتن چرا شما منبرتون تکرار کردید؟ گفت شما کاراتون تکرار کردید. من گفتم غیبت نکنید، منبر غیبت رو رفتم، بعد شنیدم غیبت کردید، دو مرتبه منبر غیبت رو ناچارم برم و هاکزا. به چه دلیل دائر مدار است اینی که شما میگید؟ موضوع در اینجا عبارت از این شخصی است که متلبس به ظلمه، درست؟ من میگم این حکم اطلاق داره، شما میگید نه بعد از زوال العنوان این حکمم از بین میرود. بنده عرض میکنم این فرع بر این است که حکم مقید باشه به مادام العنوان باقیان. موضوع شخصه، اون وصفه، موضوع این آغاز، ولی اون وصفشه. شما میگی مادام این وصف این حکمه، من میگم دلیلی بر این تغییر اقامه کن، من به مقدمات حکمت میچسبم و ادعای اطلاق میکنم. خب اجازه بده جنبندی که باید مذاکرات من جنبندی کنم، موضوع وصف رو تعیین بکنم. تلخص همه ما ذکرنا ان الحق مع القول بالاخص. و از اینجا یه نکته روشن میشه، این نکته رو دقت کنید بس تمام کنید. و آن این است، این که میگوین متقدمین اصحاب ما قائل به اعم بودن. روز اول که اقوال نقل کردیم قدمای اصحاب اعمی بودن، متأخرین اخصی بودن، پای معتزله و اشاعره به میدان کشیده شده بود. من اونجا بهتون هشدار دادم که بابا این چه ربطی به کلام داره که پای علم کلام رو کشیدن به این مسئله. من هنا یظهر که چرا پای متکلمین رو کشیدن به اینجا. برای این که این آیه شریفه یکی از استدلالات شده و این استدلال هم مربوط به کلام است، مربوط به مسئله امامت خلق و این سبب شده قدمای اصحابم بیشتر رفتن رو این روایاتی که به این آیه استدلال شده، کند اونها این استدلال چهارم و تحت تأثیرش واقع شدن. شیعه آمده طرفدار اعم شده، لعل این طرفداری للاعم به خاطر این است که پای مسئله امامت در میان بوده و روایات بوده. گفتن ما از روایات معصومین نمیتوانیم تخطی کنیم و لذا قدمای اصحاب. اما متأخرین ما که توانستن جوابی برای این روایات پیدا کنند و این روایات رو با مذهب اخص تلفیق بدهند، این روایات رو با اخص تلفیق بدن، اینا اخصی شدن. تکرار میکنم قدما اعمی شدن، تحت تأثیر این روایات واقع شدن. متأخرین جوابی پیدا کردن، قائل به اخص شدن. و اگر پای معتزله و اشاعره که دو مذهب کلامی هست به بحث مشتق باز شده، لعل اون هم به واسطه همین پیوند و رابطه‌ای که این مسئله با مسئله علم کلام و مسئله امامت پیدا کرد. ولذا معلوم میشه که چرا این مسئله اقوال معتزله و اشاعره توش آمده. تا به اینجا ادله روشن شد، هر دا میریم انشاءالله سراغ ثمرات بحث میریم.